ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یارانه نقدی شهریور ماه امشب پرداخت می شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید روز ملی سینما از سال آینده به تقویم ها باز خواهد گشت. و در ادامه گفتگوهای مربوط به ائتلاف علیه حکومت اسلامی، وزیر امور خارجه آمریکا به قاهره می رود. سلام، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. 42 یارانه نقدی مربوط به شهریور ماه ساعت 24 امشب 22 شهریور پرداخت خواهد شد. به گزارش ایرنا این یارانه همچون ماه‌های گذشته به مبلغ 45500 تومان به ازای هر نفر خواهد بود و همچنین قرار شده است که یارانه فرزندان تازه متولد شده از ماه جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. در ابتدای سال 93 مردم ایران مجدداً برای درخواست یارانه ثبت نام کردند و قرار شد افرادی که استطاعت مالی دارند از این طرح چشم پوشی کنند. با این همه اعلام شد که تنها نزدیک به 2,500,000 نفر از دریافت یارانه انصراف داده و بیش از 73 میلیون تن خواهان دریافت آنند. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران در مرداد ماه اعلام کرده بود که 10 میلیون تن از افراد پردرآمد جامعه شناسایی شدند و از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند، اتفاقی که هنوز عملی نشده است. علی جانتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه روز 21 شهریور در مراسم جشن روز ملی سینما اعلام کرد که با تصویب شورای فرهنگ عمومی روز سینما بار دیگر به تقویم‌های ایران وارد می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر آقای جنتی در جریان این مراسم که در هتل استقلال تهران برگزار شد اعلام کرده که این اتفاق با همراهی حسین شاه مرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی عملی شده است. در تیر ماه سال 91 اعلام شد که روز 21 شهریور ماه که در 13 سال گذشته روز ملی سینما در ایران نام داشت از صفحات رسمی تقویم ها حذف شده است. منصور واعظی دبیر شورای فرهنگ عمومی وقت در آن زمان اعلام کرده بود که شلوغی بیش از حد تقویم دلیل این حذف است. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز شنبه راهی قاهره می شود تا درباره چگونگی شکلگیری ائتلاف ستیز علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق با مقام‌های مصری دیدار کند. آقای کری روز گذشته را در آنکارا و یک روز پیش از آن را در جده گذرانده بود. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که حضور کشورهای منطقه در مبارزه با نیروهای حکومت اسلامی بسیار مهم است. با این همه آقای کری گفته است که بین کشور مطبوعش و ایران هیچ گونه تبادل نظامی و اطلاعاتی در این باره صورت نخواهد گرفت. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در آستانه برگزاری مجمع عمومی این سازمان گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. به گزارش رویترز، بان کی‌مون در این گزارش آورده است که برخلاف وعده‌های رئیس جمهوری ایران مبنی بر مهیا کردن آزادی‌های بیشتر، ایران نتوانسته در مورد وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان پیشرفت چندانی کند. دبیر کل سازمان ملل متحد در این گزارش به وضعیت روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، محدودیت و سانسور در فضای آنلاین می‌پردازد و می‌گوید که این عبارات و حقوق این افراد واژگانی است که هنوز در ایران به صورت عملی تعبیر نشده است. در بخشی از گزارش بان کی‌مون به بحث ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر در ایران با وجود استفاده روزافزون مسئولان از آنها نیز اشاره شده است. مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدید و در ادامه مجله جامعه رو خواهید شنید، کاری از فهیم خضرحیدری. جامعه.
سلام میکنم به شما که در این عصر جمعه با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضرحیدری همراه شدید. خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه نگاهی میکنیم به وضعیت بیمارستانها در تهران، از تجربه شهروندان استفاده میکنیم و تلاش میکنیم به این سوال پاسخ بدیم که چرا خدمات رسانی در بیمارستانها در ایران از استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد. نتایج آخرین بررسی شبکه هپاتیت ایران حکایت از آن دارد که 1,400,000 نفر از جمعیت کشور به هپاتیت مبتلا هستند. 300,000 نفر هم به هپاتیت سی مبتلا شدند. دو بیماری ویروسی که قابل انتقال بین انسان بوده و از جمله در میان معتادانی که تزریق می کنند شیوع پیدا کرده است. رئیس شبکه هپاتیت ایران گفته است انتقال هپاتیت از طریق اعتیاد تزریقی و روابط جنسی ناسالم در ایران خطرساز و نگران کننده است. مؤید علویان به روزنامه اعتماد گفته است مشکلات درمان هپاتیت هم همچنان به قوت خود باقی مانده و داروهای بهتر و جدیدتر و اثر بخشتر برای درمان این بیماری با قیمت بسیار گران در بازار دارو توزیع می شود. همچنین به گفته این مقام مسئول سازمانهای بیمه‌گر هم زیر بار پوشش این داروها نمی روند. و زمزمه های اجباری شدن دوره پیش دبستانی. در سال گذشته تحصیلی پوشش پیش دبستانی 36% کودکان 4 سال به بالا در ایران را شامل می شد. و حالا اینطور که خبرگزاری ها اعلام می کنند سخن از اجباری شدن دوره پیش دبستانی است از سوی مسئولان آموزش و پرورش. در صورت اجباری شدن دوره پیش دبستانی، دوره ابتدایی 7 ساله و کل دوره تحصیلی با احتساب 2 ساله بودن پیش دبستانی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش 14 ساله خواهد شد. منتقدان اجباری شدن دوره پیش دبستانی از کمبود بودجه و امکانات آموزش و پرورش برای اجرای یک دوره تحصیلی 14 ساله و همینطور شهریه بالای اجرای این دوره آموزشی در مراکز خصوصی به عنوان اشکالهای این طرح نام میبرند. بیمارستان‌ها در پایتخت ایران همیشه محل مناقشه بودند. از ماجرای زباله‌های خطرناکی که تولید می‌کنند و تفکیکشان به عنوان مسئله حل ناشده میان شورای شهر و شهرداری و وزارت بهداشت باقی مانده گرفته تا آداب پذیرش و ترخیص بیماران. سال گذشته بود که کارکنان بیمارستانی در تهران یکی از بیماران ترخیص شده را گوشه بزرگ راه در شهر بزرگ رها کردند و سیلی از انتقاد به سوی مسئولان سلامت و بهداشت ایران سرازیر شد. پیش از این موضوع زیرمیزی گرفتن برخی پزشکان و مسئولان بعضی بیمارستان ها و کلینیک های درمانی مطرح شده بود و در هفته های گذشته هم از پدیده ای رونمایی شد که با عنوان گروگانگیری اجساد بیماران فوت شده در بیمارستان از آن یاد می شود. مسئولان بعضی بیمارستان ها اینطور که مطبوعات و خبرگزاری ها گزارش دادند پیکر بیماران فوت شده را در سردخانه نگاه می دارند تا اول با خانواده و همراهان آنها تصفیه حساب کنند. در مواردی مثل تجربه محمد بیمارستان حتی هزینه ابزاری را که در اتاق عمل مصرف کرده از همراهان بیمار می خواهد. چه بیمار مرده باشد و چه جان سالم به در برده باشد.
3 ماه پیش 4 ماه پیش این اتفاق افتاد. مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. 1-2 روز بعد میگذره، اینا بهش زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید، این بنده خدا فوت کرده. اونجا میرم اونجا مراجعه میکنم، میگن چی شده، میگن که این که حالش خوب بود، هیچ مشکلی نداشت، هیچ دلیل خاصی هم نداشته. دکترها همشون هم میگن که ما موندیم نمیدونیم به چه علت بوده. حالا این بنده خدا فوت کرد که قرار شدش که دیگه منتقلش بکنن ببرن خلاصه برای اینکه دفنش بکنن، که ما فردای روزی که فوت کرد مراجعه کردیم به بیمارستان و یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردن برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10 میلیون تومان یا 10-11 میلیون تومان میشد. گفتن که این حالا ملزومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌شو بدین. حالا یه حال مراجعه می‌کنیم بیمارستان، خلاصه ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم، پول رو تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
بسیاری از شهروندان میگویند بیمارستان ها تا پول نگیرند اساساً کاری برای بیمار و خانواده‌اش نمی کنند.
تا پول ندیم کاری برات نمی کنم، چون برای یکی از تقریباً دوستای خودمون گرفته بودیم، این کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودن بیمارستان خصوصی، بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نوشتن گذاشتن به لیستش که حتما در یه مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کار رو براش انجام بدیم.
هلن از تهران با ما همراه شده و میگوید در بعضی بیمارستان های دولتی ایران حتی از بیمار یا همراه او میخواهند که کارهای مربوط به پرستاری را انجام دهند.
توی بیمارستان های دولتی اونقدر که باید به بیمار توجه نمیشه و من خودم مثلا یک بار یک موردی تجربه دارم که مادرم بستری بود در بیمارستان، هنوز کامل به هوش نیومده بود، یک کاری رو باید انجام میدادن، یک نظر من یک کار تخصصی بود، یک نیمه تخصصی بود، کاری بود که پرستار باید انجام میداد، ولی خب پرستار من خواست که اون کار برای مادرم انجام دادم و من گفتم من نمیتونم بخاطر اینکه بلد نیستم و خب بعد من متوجه شدم رفته اون پرستار زیاد جالب نبود. یعنی احساس میکنم که در بیمارستان های دولتی گاهی پرسنل از همراه مریض میخوان که یک بخشی از وظایف اونها رو به جای اونها انجام بدن.
پایتخت ایران با ده ها بیمارستان تخصصی و عمومی پذیرای جمع بزرگی از بیماران شهرستان ها هم هست. با این حال مشکل بتوان گفت در سالهای اخیر دستگاه و خدمات بیمارستانی گسترش پیدا کرده باشد. یک شهروند دیگر در تهران:
کلاً جاهایی که یه خود دولتیه یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه‌های بیمارستانی که بابت شهرداری انجام میدن با آموزش پرورش، به لحاظ برخوردی و اینا خبر بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلاً مثلاً اهمیت نداره، برای اینکه در بحث اقتصادی مثلاً مهم نیستش که چقدر مریضازی بره بیرون.
این شهروند از تجربهش در بیمارستان‌های دولتی میگوید از معطل شدن‌ها و بی‌پاسخ ماندن‌ها.
پای مادرم مثلا شکسته بود، رفتیم بیمارستان دولتی، عملاً یک روز کامل اونجا معطل بودیم تا اینکه بیان رسیدگی کنن. معمولاً پزشک متخصص ندارن یا اگر پزشک متخصص داشته باشن پزشکایی هستن که نمیتونن، سرشون انقدر شلوغه که چند تا مریض با هم دیگه هندل می‌کنن.
با همه اینها همیشه پای تجربه‌های خوب هم در میان است. از میان بیمارستان‌های تهران هم حتما تعدادی وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهند و بیمارانی هم چنین تجربه‌های سالم خوبی از بیمارستان دارند. شهروندانی مثل این مرد:
من خودم تجربه که دارم اینه که مجبور شدم مثلا به صورت خیلی اتفاقی وارد بیمارستان بشم و اصلا چیزی که فکر نمی‌کردم برای من اتفاق افتاده بود و نه تنها بستری کردن و مشکل ایجاد نشد و پول نخواستن، بلکه حتی اون پزشکی چیز بود کمک من کرد که فرداش بتونه مادرم بره و بیمه رو بگیره برای من و من تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هم قرار بگیرم. بیمارستان شریعتی بود و خیلی اتفاقی من اتفاق برام افتاد، همون نزدیک بودم و رفتم اونجا.
وزیر بهداشت ایران پیشتر در گفتگو با تلویزیون دولتی کشور ضعف ارائه خدمات زیر میزی گرفتن و به گروگان گرفتن پیکر بیماران فوت شده را غیر اخلاقی و ممنوع اعلام کرده بود.
ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته، ولی خب این زشت‌ترین کاری هست که ممکنه انجام بشه، به نوعی گروگانگیری متوفاست برای دریافت وجه که خب به هیچ وجه قابل قبول نیست. و همینجا اعلام میکنم کلیه مراکز دولتی و خصوصی اگر که مبادرت به نگهداری متوفا بکنن به خاطر پرداخت هزینه مجرمند و کسی که شکایت میکنه خود وزارت بهداشت است.
با وجود این اما اینجا و آنجا هر بار اخباری از نارضایتی از وضعیت بیمارستان ها در ایران منتشر میشود. آیا درمان و خدمات بیمارستانی در ایران به اخلاقیات پزشکی پایبند است؟ سعید پیوندی جامعه شناس از تضعیف شدن اخلاقیات در روند درمان در ایران میگوید:
مسئله درمان و پزشکی از شروع در واقع فعالیت های پزشکی در تاریخ بشریت همیشه با این بُعد همزمان اخلاقی، علمی و اقتصادی توأمن مواجه بوده. اون چیزی که به نظر من در ایران آسیب دیده در سالهای اخیر به خصوص این است که با پیشرفت اخلاق سوداگرانه در جامعه ما و ضعیف شدن عمومی اخلاق، به نظر میرسه که اخلاق پزشکی هم به نوعی دچار همین سقوط عمومی شده و بیمارستان، مراکز پزشکی و یا پزشکان خیلی کمتر دیگر به اون سوگند خودشون و اون وظیفه اخلاقی که در مقابل بیمار دارن پایبند هستن یا خیلی کمتر متاسفانه رعایت میکنن. یک بُعد دیگه‌ای که نباید در شرایط ایران نادیده گرفت اینه که از اونجایی که تأمین اجتماعی آنگونه که در خیلی از کشورهای دیگه وجود داره شامل همه در ایران نمیشه یا به اندازه کافی گسترده نیست، همین باعث میشه که رابطه پولی در کار پزشکی رابطه بسیار اساسی بشه و گاه حتی هزینه های درمان به طور غیر قانونی از اون چیزی که در ایران اسمش رو زیر میزی میذارن و همه اینا باعث شده که به نوعی این بُعد اخلاقی در درمان به شدت تضعیف بشه.
یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا در این عصر جمعه در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزار از همراهی شما و باتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.